بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. سلام علیکم. خوشم میاد. بله عرض میکردم که آقای جاوید که دوستمون از ایلامن میفرمودن که دو تا موبایل بذارید و ضبط کنید و این چیزا. حالا حذر و احتیاط اینا خوبه، ولی اصرار به چیزی خوب نیست که حتما باید یه کاری کنیم، حتما باید ضبط کنیم، حتما شو. یه وقت خدا میخواد یه چیز ضبط نشه، یه وقت خدا میخواد سهل باید گرفت. بعد عرضم این بود که در بله. و اصلا پیغمبر فرمود در سهل گرفتن یمن و برکته. نگاه کنید، رسول خدا فرمود تحرم النار علی کل حین لین، خدا آتش را بر انسانی که نرم خو و ملایم و آسانگیر است حرام کرده. یعنی خود این آسان گرفتن انسان رو در مسئولیت قرار میده. دیدید آدم ها که سخت میگیرند و خیلی کنترل کیفیت سختی تو زندگیشون دارن، همش رنج میکشن، همش بله به دست خودشون بر خودشون کار سخت میکنن. حالا باز میفهمد که ان الله يحب السهل والتليق، خدا آدم آسانگیر و رها را، تلیق رو رها ترجمه کنیم، خوبه، ترجمه خوبی براش، آدم آسانگیر و رها را دوست دارد. یعنی انسان باید آسان بگیره، رها باشه، حرکت میکنیم میریم، یه چیزی میشه
کم قید
بله میشه، خب خوبه، نشد، خیلی این همیشه این ذکر خیلی خوبیه، روزی صد مرتبه شد نشد، راحت میشه، آسان میشه، از خیلی چیزا حتما باید اینجوری باشه.
شد نشد خیر است.
بله خب هم منظور همونه، شد نشد. یعنی آدم
یه ضرب المثل میگفتن شد نشد ولش کن.
بله اون ترانه هم هست البته. بله ترانه خیلی قدیمیه، سیاه‌سفید اون نظر ترانه. حالا منظورم اینه که انسان باید رها و آزاد باشه. خیلی وقتا خدا میخواد یه سری نشه. اون روز یه خانم اومده بود اینجا با من صحبت میکرد، میگفت که من بچه دار نمیشدم، اصرار کردم که رفتیم دو تا بچه از پرورشگاه گرفتیم و آوردیم و 20 سال پیش. گفت این بچه‌ها بزرگ شدن منو میگیرن میزنن صبح تا شب. انا بر خدا. بعد بزرگ شدند نااهل شدند. بزرگ شدند پناه بر خدا، مثلا مشروب میخورن، بزرگ شدند شیشه میکشن، بزرگ شدند سارق. ما خانواده مذهبی، اونا به اون شکل در اومدند و چی شدند و بعد دین تمسخر میکنن، چی میشدن با هم چیز. بعد میگه شوهرم هم با خودشون کردن، نمیدونم چطور این با اونا شده. بعد میگه اگه من بخوام انتخاب کنم اینا رو انتخاب میکنم نه تو رو. اصلا میگه من چه کار کنم؟ گفتم هیچ کار نکن، وضعیت امروز نتیجه اصرار دیروزته، لااقل امروز هیچ کار نکن، بکش. بله امروز دیگه هیچ کار نکن، اصرار دیدی چی کار کرد، امروز دیگه اصرار نکن، صبر کن، صبر جمیل کن. خود دیگه پناه بر خدا. زیاد اینه من دیدم، زیاد دیدم، یعنی اونایی که اصرار میکنن تو همین مسئله خیلی دیدم اونایی که اصرار میکنن به بچه، یا خدا بچه‌ای بهشون میده نااهله و پدرشونو میسوزونه، یا حتی میرن بچه از پرورشگاه میگیرن بچه بزرگ میشه پدرشو میسوزونه. تو همین دیدم. بله اصرار میکنه به ثروت میاد دودمانشو به باد میده.
آقا یه تجربه هم از فهمونه و این وقتی دل میکنی تو هم میشه.
بله اصلا امیرالمومنین
طرف بچه رو میخواد، بعد اصلا یه قاعده نخواستی بدش.
بله اصلا باید به خدا سپرد. امیرالمومنین میفهمد دنبال دنیا بری دنیا از تو فرار میکنه. اصلا قاعده دنیا برای مؤمنین اینطوره، یعنی مؤمن باید بگه خدای من تو رو میخوام، من تو رو میخوام، هر چه مصلحت من باشه خودت میدونی.
بنده خدا یه چیز عجیبی میگفت از دایی مادرش.
بله
من یکی گفت بهشون گفتم که 500 کیلو طلا فلانی معامله کرده، گفت داده دایی جون ما دنباله مثلا اینقدر تون طلا این
بله.
بعد میگفتش این بنده خدا تا حالا یک بار در عمرش دروغ نگفته.
بله.
و اصلا به هوش خودش نبودست که ثروتمند بشه و مثلا معامله طلای رو طول کرده باشه.
بله.
کاملا جریانه.
بله.
چیز بوده که این در مدار ثروت قرار بگیره.
بله.
همینست که میفهمه.
نوع این اصرار که فهمیدی که مزموع این نوع اصرار و الحاق در دعا که
بله.
ممدوحه.
الحاق در دعا نه. الحاق که در روایت گفتیم الحاق نکنید دیگه، گفتیم لا تسالون الحاها، حدیث خوندیم از پیغمبر به الحاق چیزی از من نخواهید، لم یبارک لکم، مبارک برای شما نیست. گفتیم الحاق در دعا کردن ممدوحه، الحاق در چیز خاص مذمومه،
الحاق در مطلب دعا.
بله بله. الحاق در در خانه خدا رفتن و عواب بودن ممدوحه، الحاق در فلان چیز مذمومه. پیغمبرم متن روایت اینه، یه دفعه هم خوندیمش اینجا، کلی بحث کردیم پیدا کردیم روایت رو اصلا، که لا تسالونی الهاها، یه چیزی رو به الها از من نخواهید، اینه بده اینه بده اینه بده، اگر هم به شما داده بشه پیغمبر میگه لم یبارک لکم. مفصل این روایت پیدا کردیم خوندیم آوردیمش یادمه، متوجه حدیث درستی هم هست، درست شد. بله تو کتابم هم هست، یه جایی تو کتاب هست، درستم هست، متوجه. مسئلت خوبه به خود از خدا زیاد. حالا جالبه پیغمبر میفهمد که خدا حاجتی را، حالا اتفاقا من همینجا دوباره توی همین کتاب کلام النبی چند روز پیش دوباره آوردمش، خداوند حاجتی را مبارک میکند که در اون حاجت سزار کشتا کنیم براتون بیارم،
میگه که نمیده تا تو خسته نشد.
نه نه نه، میگه که اگر بنده در حاج، اتفاقا باز صورت دیگه همین ممدوحشه، میگه که اگر بنده دعایی را زیاد کند خداوند مبارک برکت برای بنده قرار میده در اون چیز، چه اون چیز بده چه اون چیز نده. خیلی جالبه ها، من استوریشم کردم یادتون هست،
بهترشتونم
بودید
میده اگر
نداد
بهترشو میده.
نه حالا اون چیز دیگه است، میگه که خداوند برکت قرار میده، خداوند مبارک میکنه بنده ای را که چیزی را زیاد از خدا بخواد گرچه اون چیزی بهش نده. التفات فرمودید، خداوند مبارک میکنه، خداوند برکت میده به بنده ای که زیاد از خدا چیزی بخواد گرچه اون چیزی بهش نده. با صورت دیگه همونه، یعنی خداوند از او خواستن رو دوست داره، ولی انسان پیله به اون چیز نباید بکنه، انسان از خدا باید هیچ چیزی بخواد، از خدا باید هیچ چیزی بخواد. در همون بحث این که حتی شعصن نعل را از من بخواید، بند کفشم بخواید، خدا خواستن رو دوست داره و بخواد انسان، اگر اون چیز داده نشه به مقدارش بلا مرتفع میشه، به مقدارش گناه بخشیده میشه.
بله. فرمودید بخواید مثلا همون بند کفش و بند نعلین هم بخواید.
بله.
ولی اگر داده
نشود ناراحت نشه. بله آدم بگه اب نداره، به مقدارش از بلا از من مرتفع میشه، به مقدار، چون آدم اصلا نبود از خدا ناراحت شه، که به مقدارش
اجر
داده میشه، به مقدارش اجر داده میشه. بله بله، خیلی قشنگ. بله در هر صورت منظور اینه که انسان باید شناور باشه، خوشحال باشه. خب زب نشد، نشد که نشد، التفات فرمودید یمحو الله ما یشاء و یثبت عنده ام الکتاب، خدا هستی میخواد پاک کنه. آها خدا میخواد، میگه خدا میداند که چه در ارحام رحم ها چه چیزی رو نگه میدارن، ما تغیظ الارحام، و چه چیزی رو نگه نمیدارن. این که دیگه یه فایل تو موبایلش دیگه. بله ناراحتی نداره، هیچ ناراحتی نداره، یه وقتی میبینی مصلحت نیست، یه حرفی آدم میزنه باید پاک بشه، همیشه آدم باید خوشحال باشه. حالا اومدیم اینو باز کردیم، این حدیث هم بخونم چقدر قشنگه، حسن الملکته یمنون، خوشخلقی. حالا حسن الملکه گفته یعنی که انسان همیشه خوشخلق باشه، ملکش باشه، یمنه مبارکه، یمن و مبارکی در پی دارد، و سوء الخلق شومون، بدخلقی شوم و نامیمونه است. نگاه کنید من نوشتم گوییم بد خلق بد شخص به قدر چند دعا نویس مدام بخت وی را میبندد و او در به در به دنبال باطل و سحر است، به دنبال بدخواهی که او را سحر کرده. اعدا عدو بکر نفس کلتی بین جنبک. بابا خودت با بد اخلاقی دهی داری خودت رو سحر میکنی، خودت رو طلسم میکنی. شومی تو در بخت بدته. دعانویس کجا بود؟ دشمن کجا بود؟ دشمنت خودتی. شومی تو از بد اخلاقیته، شومی تو از فکرهای بدته، از بد فکریته. اینجوری لبامونو اینجوری دید؟ واقعا باور کن، تو تکنیکا میگن انسان باید بسیار بخنده. نه خیلی با آسانه. شما
جامعه پیچیده است. شما هر دقیقه میان
این شکل گرم شد، گرم نشده خیلی؟
بله.
و اینا خاموش کنید اصلا.
تارکم معکم
ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. بعد جامعه پیچیده شده که چی؟
جامعه ما پیچیدگی خاص خودش میشن، برای مدرنیه.
بله.
بالاخره از صبح تا شب اخبارهای متناقض، تنش‌های اقتصادی، فکری، کاری
بله.
هستش. اون جامعه ساده شاید 300 سال، 200 سال.
نه، اتفاقا اینجور نیست. تو روستاها من دیدم
در جامعه فعلی ملکه بشه.
نگاه کنید، اتفاقا تو روستاها من دیدم، نه حالا روستاهای الانم که اینترنت رفته. سلام نکن. روستاهای همون قدیم هم 20 سال پیش 30 سال پیش من یادمه تو روستا میرفتی بددلی بیشتر بود. در روایت هم هست دهنه رو ده مرد را احمق کنند. واقعا شما تو روستا میری میدیدی که تو روستا کینه بیشتره. این با اون قهره، اون با این قهره، خواهر با خواهر، برادر با برادر قهره. در روایت هم هست. بله در روایت هم هست، میگه که جوانهاش جاهلن پیرمرداش، جوانهاش فاسقن پیرمرداش جاهلن، زنانش اوریان، اصلا بدن با هم. نمیدونم چرا. یعنی شما میرفتی تو روستا اصلا احساس کردن روستا نمیفهمن اصلا. اصلا من یه سی برام خیلی جالب بود این بود که من هر وقت میرفتم تو روستای پدر بزرگمون و اون مناطق اصلا احساس میکردم واقعا اینا فهم ندارن، اصلا نمیفهمیدن. مثلا یه چیزی که من خیلی جالب متوجه شدم که اولین بار که من وقتی میگم که مثلا نماز واجبه، اصلا کلمه واجبه نمیفهمن اینا. باور کنا، مثلا میگفتم روزه واجبه، بعد دیدم نگاه میکنن میگفتن یعنی خوبه بگیریمش روزه رو، نماز خوبه بخون. و واقعا متوجه شدم اصلا کلمه واجب براشون مفهوم نیست. واقعا اینو دقت کنید تا حالا کلمه واجب یه مفهوم کاملا انتزاعیه. لوری که دیگه با گاو و گوسفند و سنگ و تفنگ و اینا چیز داره، واقعا این کلمه انتزاعی واجب خیلی انتزاعی تر از این که بفهمتش. واجب خیلی انتزاعی ها، اصلا واجب خیلی ذهنیه، اصلا نمیفهم واجب یعنی چی. چون خیلی باید صغرا کبرا بچینی، اصول باید بخونی. واجب متوجهی؟ اصلا واجب یعنی چی؟ اون گاو میفهمه، گوسفند میفهمه، سنگ میفهمه، تفنگ میفهمه. من متوجه شدم اینا اصلا نمیفهمن، اصلا کلمه واجب رو نمیفهمن، اصلا شریعت رو نمیفهمن، اینا رو متوجه نمیشن. و بعد متوجه شدم خیلی از کلماتی که دارم صحبت بکنم، بعد اینو متوجه شدم که این تو کلام جدید میگن که دایره لغات دایره فکر و آره. بعد متوجه شدم اصلا دایره فهم این مردم به اندازه دایره لغاتشونه. اصلا نمیفهم، اصلا ما صحبت از کلام میکنیم، صحبت از اندیشه میکنیم، صحبت از چی میکنیم. اصلا وقتی این کلمات رو اصلا این نشدیده و این اصلا سواد نداره، اصلا سواد نداره. و تو شما چطور میخوای اصلا مفهوم براش صحبت کنی؟ اصلا مفهوم تجرد روح، اصلا روح چیه؟ اصلا چی متوجهی؟ برای همین میگه که مدنیت شرطه، برای همین میگه هجرت کنید، برای همین میگه تو شهر بیاید، برای همین میگه روستان نرید، برای همین میگه دهمه رو، مولوی میگه دهمرد را احمق کنند، برای همین میگه بیا تو شهر ساکن شو، برای همین میگه بچت اونجوری میشه. بعد حالا تازه روستای ما شهری بود برای خودش. بعد دیدم تو قشقایی ها که کوچ نشینن دیگه، اون دیگه عجیبه. اون دایره لغات فرق میکنه، باز دایره فهم فرق میکنه. بعد دیدم اصلا اونا هیچی مفهومی هست، اصلا مفهوم دین مفهوم نیست. بعد اون وقت میفهمیم که الاعراب و اشد کفرا و نفاقا و اجدر و الله یعلمون حدود ما انزل الله. اصلا خدا میگه اصلا اینا نمیفهمن، اصلا اینها لایقند که اینا نفهم، اصلا اینا نمیتونند مفاهیم بلند معنوی را اصلا درک کنن، اصلا انتظار از اینا نباید داشته باشید. حالا شما اینو درک نمی کنید چون تو شهر بودید. واقعا میگم من تو جوامع لورنشین بودم، تو جوامع قشقایی بودم، واقعا اصلا برای من اولین بار اصلا عجیب بود که عجب چطور مثلا واجبه نمیفهمه اصلا واجبه. گفتم خب ما رمضان روزه میگیریم ما، بعد فهمیدم که روزه رو خیلیشون میگیرن، میگن چقدر خوب که میگیری. یه چیزی مثلا بعضیا میگیرن، هر کی دلش بخواد میگیره، هر کی دلش نخواد نمیگیره، یه چیز خوبه. من میگم واجبه بگیریم، بعد واجب مفهوم نیست اصلا براش، خوب میدونن یه چیز خوبیه، بگیریمش خوبه. بعد اون آره انگار که بعد اون میگه خب گرفتید آفرین، خوب گرفتید. اون نگرفته، اون امروز گرفتی، امروز گرفتم، امروز نه نگرفتم مثلا، مفهوم نیست. ما برامون این که این واجبه باید بگیریم، اگه نگیریم چی میشه. اونا اصلا این مفاهیم در ذهن و در بل. حالا در هر صورت چی بود بحثا؟
شدن حسن خلق، همون تکنیکش فقط دائم لبخند بودن بود یا نه چیز دیگه ای هم از نظرتون هست؟
دائم مکارمون اخلاق شما نگاه بفرمایید، کلید اصلش از خدا خواستنه. آدم وقتی از خدا بخواد و وقتی با خدا دوست بشه صبغه الهی پیدا میکنه. یعنی هرچی انسان با خدا دوست بشه و انس با خدا پیدا کنه، و انس با خدا پیدا کردنم اطاعت دستور خدا کردن و ذکر خدا گفتن و هرچی خدایی تر بشه حسن خلق پیدا میکنه.
اصلا بوده
چندش ارسیه، چندش
به خورده خورده که چندش میتونه پروتئینی این چیز هست.
فهمم یه
بخشش به تغذیه برمیده. حالا اینا ابتداعا اثر همین طبیعت بر تب و اینا زیاده، درسته، ولی انسان که حرکت میکنه هی کمتر میشه. یعنی شما نگاه میکنید که ابتداعا سن و فیزیولوژی و قضا اینا زیاده، ولی انسان که حرکت میکنه سنش میره بالا، کم کم عبادت میکنه، کم کم خوبی میکنه، کم کم با معارف آشنا میشه، کم کم با آدمای خوب آشنا میشه، متوجهید؟ کم کم اثر اونا کم میشه. برای همین شما میبینید افراد که پا به سن میذارن، مؤمنین میبینید همه معمولا خوشخلق میشن. این چیز دیگه دیده میشه، بله، از آدم میبینه این همشون بالاخره به یه فضائلی مؤمن آراسته میشه. ممکنه جوونا بالاخره ناپخته باشند چی باشن، ولی راه آدمو درست میکنه، راه خدا آدمو درست میکنه. ولذین اهتدا و زدناهم خدا، راه آدمو درست میکنه. بالاخره آدم دنیا اومده. نگاه کنید یه چیز جالب من به شما بگم، یعنی در راستای این که حوادث و تجربیات و راه آدم رو درست میکنه، تو همین وقایع این چند هفته، خب تو این چند هفته مثلا اینجوری شده که بالاخره قشون کشی کرده، همه ناواش رو آورده و حرکت کرده و اومده مثلا که رعب و ترس و اینا ایجاد کنه دیگه. من اصلا کار ندارم چه اتفاق میفته و چی میشه اینا، یه چیزی ولی من توجه کردم، ملموس دیدم، من دیدم اون آدمایی که ایمان توشون قویه سکینه بهشون نازل شده. اینو دقت کنید میبینید دقیقاً آیه هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، دقیقاً من اینو نگاه کردم تو اونم، دقیقاً تو اونم دیدم.
یه آیه دیگه هم هست شما که الذین قال لهم ان الناس قد جمعوا
لكم، بله، فزادت هم ایمان و قال و حسبنا. من تو این دو سه هفته نگاه کردم دیدم آدمایی که کیلشون از ایمان پر بود، جالبه اینا دیدم سکینه شون اضافه شد. و اصلا هر کدوم از اینا میگفتم خب حالت چطوره، احساس چی، اونا گفتن احساس میکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، احساس میکنیم همه چی درسته، احساس میکنیم مسیر درستی داره پیش میره. احساس میکنیم اصلا ببینید اصلا کار ندارم چی میشه ها، ممکنه جنگ بشه ممکنه نشه، اصلا این احساس میکنه که این آرامشش بهتر از یه ماه پیشه، اصلا احساس میکنه که کوه اینو تکون نمیده، اصلا احساس میکنه که اصلا درسته همه چیز. ببین اصلا نمیتونم چطور توصیف کنم، دقیقا این همون سکینه هست. اونایی که مؤمن واقعیان این حالت درشون هست، ولی اونی که اینجور نیست، نه مضطرب، ناراحت، نمیدونم چی شوریه، متوجه اینو نگاه کنید، حوادث دهر اونی که مؤمنه رو دقیقا این آیات قرآن دیگه، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا، همین واقعا، یا در همون آیه میگه که احزاب رو دیدن که آمده، قال هازا ما وعدنا الله و رسوله، بله، و مازادم ایمانن و تثبیتا و همچی چیزی. دقیقا اونا که مؤمنن اصلا کار نداره چی میشه چه اتفاقی میفته، چون خیلی کاری هم از ما بر نمیاد، کاری هم نمیاد، ولی احساس میکنه که بالاخره خدا داریم، خدا هست. التفات فرمودید، این منظورم این که حوادث دهر و تجربیات و گذر عمر مؤمن را نورانی تر میکنه، مؤمن نورانی تر میشه، هی هرچی میگذره میبینه این پخته تر شد، نورانی تر شد، سکینه برش نازل شد. بله، یا اون آیه که پیغمبر رفته بود با ابوبکر تو غار، میگه که خدا سکینه نازل کرد و بله گفت لا تحزن ان الله معنا. خب اینا هی تجربه پیدا میکنن مؤمنین دیگه، یعنی در این حوادثی که کامل میشن، در حوادثی که اولیا میشن، در حوادثی که پخته میشن، در حوادثی که بله. بعد از این وقایع هم آدم متوجه میشه، هم مؤمنین رو میبینه، هم خودش رو نگاه میکنه، هم بله، یعنی احساس میکنه که قشنگ سکینه اینه دیگه، سکینه رو آدم میتونه احساس کنه، احساس میکنه که عرض میکنم کاری به نتیجه مادی ندارم، نتیجه مادی اصلا یه وقتی مثل عاشوراه، مؤمن کمال روحیش با نتیجه مادی سنجیده نمیشه اصلا، یه وقتی امیرالمومنین میکشن یا کربلا میکشن، نه، مؤمن با اون درجات روحی درش سنجیده. ببینید اون دفعه هم گفتم که امیرالمومنین وقتی پیغمبر بهش میگه این اتفاقا میفته، بعد این بلاها سر تو میاد و این طور میشه و قاستین و معارقین و اینا خروج میکنن تو اذیت میکنن، چه میشه؟ بعد امیرالمومنین میگه خب، میگه بعد آخر سر تو رو میکشند و فرق سرت میزنند و ریشت خونی میشه و اینا، میگه من آخر سر بر ایمان میمیرم، پیغمبر میگه بره بر ایمان میمیری، امیرالمومنین میگه طوری نیست، یعنی مؤمن دنبال اون حالته، اصلا این نیست که حالا پیروز میشیم او رو میکشیم یا ما رو میکشن، نه، بر ایمان میمیریم. عرض کردم که یک کسی به من نوشته بود که من میترسم آخرش چه بشه، گفتم که اصلا ترس نه، آخرش مهم نیست، آخرمون مهمه، آخرش مهم نیست چی میشه، آخرمون مهمه که فست و رب الکعبه بشی،
آینده مهم نیست،
بله، عاقبت ما مهمه، آینده میره میاد دست خداست، سلسله ها رو خدا یکی یکی میبره میاره، بعدم خدا در قرآن به پیغمبر گفته شجره ملعونه باید بیاد، تو چی کار داری؟ دست منه، یکی یکی سلسله ها میبرم میارم، اون سلسله بهتر از حاکم، بهتر از علی نبود که خدا باید میبردش معاویه رو میابرد، متوجه؟ اون به ما مربوط نیست، ما موظف به ایمان خود بونیم و اینکه کار درست انجام بدیم، با ایمان درست بریم به فوز برسیم، کار درست انجام بدیم، یعنی ما حافظ ایمانمون باشیم، ما درست از دنیا کار درست رو بکنیم. خب تجزیه بوده قبلا هم، که چند تا کشور اینجور تیکه تیکه بوده دیگه، این تیکهش مال سلجوقیان بوده، اون تیکهش مال چی بوده؟
ایران قابلیت تجزیه نداره،
اون خودش میدونه، اون خودی که مال اون صاحب داره، اون گفته که ما شیعه خانه جد ماست، اگه صاحب داره میدونه، شما هم الان میخوای دغدغه طوری نیست، شما هم داشته ما نداریم ما میدونیم صاحب داره، مگه نگفته که من رب الابل ولل بیت رب یحفظه، از ابو طالب یاد بگیرید، نه از عبدالمطلب یاد بگیرید، انا رب ولا بل ول البيت ربون يحفظه، از اونها یاد بگیر. بله همونو میگم دیگه، منم اشاره به همون کردم. بله اون صاحب داره، دغدغه چیزی نداشته باشید. این ایمانه نور بیشتری توشه، این ایمانه نورش خیلی بیشتر دغدغه. دغدغه باعث تصمیمات اشتباه میشه، این یقینه متوجهید یه نوری توشه که رعب تو دل همه میندازه. یعنی از این یقینه آدم نباید خارج بشه.
دغدغه انجام وظیفه.
بله بله، نه نتیجه اونا ارتباطی به ما نداره که چی بشه. من کارم باید انجام بدم، من وظیفه‌مو باید انجام، من باید خوبی کنم، خوبی خلق کنم. خب ببخشید بریم توی روایات خودمون، احادیث معنوی نشان مطالعه. ببینید از توی آشپزخونه اگه کمی آب هست برای من یه ذره آب بیارید. اینا رو خوندیم، یکی از پیشینیان. خب رسول خدا فرمود یکی از پیشینیان را به حساب کشیدند، کار نیکی نداشت. سلام دستون در نکن خیلی کار نیکی نداشت جز آن که مرد توانگری بود، با مردم داد و ستد میکرد. به غلامان خود میگفت از مطالبه طلب واماندگان یعنی مؤثران درگذرید. خدا هم به ملائکه گفت نحنو احق و به ذالک منه تجاوزو ان، ما به گذشت سزاوارتریم از او درگذرید. چقدر قشنگ. بسم الله الرحمن. خیلی جالبه. این آیه شریف هم در قرآن هست دیگه، و من کان زو اسرتن فنظرتن الی المیسره. اگر کسی طلبکارش در اسرت باشه باید بهش فرصت بده به میسره. و من عفا ها خاطرتون هست؟ بله. و من عفی له من اخیه شیئون. نه آیشی بیاد، آیشی بخونیم. فنظرتون آها و این کان زو استتن فنظرتون الی میسرتن، چون آیه قریبیه. و ان تصدقوا خیر لکم، اگه اصلا بگذرید براتون بهتره. ان کنتم تعلم، اگه بفهمید. این خیلی جالبه، یکی اینجا هست براتون بهتره، یکی راجبه گذشت توی دیه است، توی قصاصه، اونم قشنگه. میگه ان تعفو هو خیر لکم، اگه قصاص نکنید براتون بهتره. چقدر قشنگه، جالبه. معمولا هم به این دوتا عمل نمیشه، دقت کردید؟ به هیچ کدومش عمل نمیشه. اونم براتون بخونم، ان تعفو
به زن هم توصیه میکنه که مهریش رو ببخشه.
بله ان تعفو، بله بله اجازه بده، بله به زن هم توصیه میکنه. و یعفون او یعفق الذی بیده عقدة النکاح ان تعفو اقرب للتقوا. ان طلقتموهن، اگه طلاقشون بدید و دست بهشون نزده باشید مهریه رو ببخش زنان، اگه درست شد،
چون مالک نصف مهریه میشه.
بله اینم اگه ببخشید براتون بهتره.
دویه نوره هم جا
بوده آیه هم کتب علیه کمال قتال باقا و کره هم
بله خب
و اصا هم تکره و شیعن و هوا خیلون لکن
بله
و اصا هم توهه و شیعن و هوا شر رو
خب یه آیه دیگه هم هست میگه که گاهی از زنتون خوشتون نمیاد یا از زن از مرد خوشش نمیاد اصلا تک روشاین جعل الله فی خیرن کثیر صبر کنید زود پاره نکنید زندگی رو زود پاره نکنید گاهی آدم چیزی رو خوشش نمیاد درش خیلی بسیاره درست شد
گاهی
بسیار خب کفارتون الله خب حالا یکی دیگه کتبنا لکم ان النفس بالنفس العین بالعین الانف بالانف والاذن بالاذن السن بالسن والجروح قصاص اینا کفاره گذاشتیم که قصاص کنید خب فمن تصدق بهی فهو کفارتون له به به هر کی بگذره کفاره است برای گناهانش چقدر قشنگه عفو کنید تمام عفوی که انسان میکنه کفاره است برش خیلی جالبه گذشت ها کفاره است کفارات گفتیم یکی کفاره روزه است یادتونه یکی کفاره نمازه یکی کفاره صدقه است یکی از کفارات گذشته این چهارو میشه کفارات یکی صدقه است یکی روزه است یکی نمازه یکی هم گذشتایی که آدم میکنه کفاره است خیلی جالب خب رسول خدا فرمود من رزق من شیئن فل یلزمه هر کس که چیزی نصیبش کردن در حفظ آن بکوشد اینم خیلی جالبه اینم خیلی جالبه من یه بار یه کسی اومد دنبالم خیلی سال پیش بود شاید 30 سال پیش بود رسول در نه با ماشین بریم جایی بعد دیدم خیلی ماشینش کثیفه یکی از اینا خیلی ماشینش کثیف بعد گفتم چرا ماشینت نمیشوری با یه چیزی گفت این ماشین دوستش نمیدم نمیخوامش دوستش ندارم چیه بابام داده بهم خلاصه یه حالت بی رغبتی به ماشین خلاصه من گفتم که مثل که دوست نداری ماشین تو بعد گذشت یه ماه بعدش آمد و گفت بابام ماشین ازم گرفت ماشین از دستش رفت یا چی شد حالا در هر صورت منظورم این که من زیاد دیدم نعمت از دست آدم ها بره به کفران به متوجهید هر کسی که خدا چیزی بهش داده باید ملازمش باشه قدرش بشناسه احترامش کنه نگهش داره حفظش کنه قدرشناسش باشه
میشه بگیم باید حواسش باشه ازش کل برداری نشه
بله اینم یه جور ملازم بودن دیگه میگه که ملعونه کسی که ضیع عیاله عیالشو ضایع کنه یعنی خدا زن و بچه بهش بده زن و بچه در دستش ضایع بشن از بین برن متوجهید معتادا اینجور میشن دیدید اینقدر مثلا بی غیرت میشن چی میشن زن و بچه از دستشون ضایع میشن اصلا آدم وقتی اون چیزی که داره رو احترام کنه نگهداری کنه در حفظش بکوشه خدا بهترش رو بهش میده وقتی اون چیزو استخفاف کرد، خدا همونم میگه. تخفیف نعمت، استخفاف نعمت یه جور کفرانه. یه حالت دیگه ضایع کردن نعمت اینی که رها کردنشه. استثمار المال تمام المروءه، یعنی آدم مالشو باید به ثمر بندازه. کسانی که یه مالی دارن، مال رو قبض نگه میدارن، برکت میره از مالشون. مثلا میگه یه ملک با ارزشی رها کرده، ملک همونجا بشه. خب این ملک رو به کار بنداز. چرا ملک درش بسته است؟ خاک میخوره، متوجهی؟ خب اجارش بده، قبض میشه، متوجهی؟ چرا ملک رو اینجا درش بستی؟ نه مستاجر میاد توش خراب میشه، نمیدونم چی میشه، این خیلی برکت میره از کار. چرا ویلا رو اونجوری ول کردی؟ ویلا رو خب ویلا رو بده کلیدش فامیل بره، نمیدونم دیگران برن بیاش. کتابخونه قبض تو کتابخونه زیاد دیدم. کتاب خود دست کسی نزنه، کس نه کسی دست نزنه، نبره کتاب. کتابخونه قبض میشه، علمش هم قبض میشه. التفات فهمید، خیلی دیدم. هر کی به من میگه کتاب ببرم، میگم ببر. میگم ببر بیا. میدونم هم نمیاره ها، ولی چون قبض میشه علم، میگم ببر. میگم ببر، متوجهید؟ چون باید بره بچرخه، باید بره بشه. قبض شدنش خیلی بده، متوجهید؟ بذار بره، چیزی نیست. قبض شدنش بدتره، بذار کتاب بره بچرخ. چیز خاصی نیست، کتاب چند تا ورقه، چیزی نیست. بذار چرخش پیدا بشه. التفات فهمودی؟ این میبره اونجا، بعد نمیاره. وبال ما با خودش بار میکنه، می بهتر تبو به اسمه و اسمه که تکون من اصحاب نار. التفاس فهمیدید، خیلی چیزا رو وزر و بارا میره با خودش. آقای طباطبایی میگفت که 400 تا کتاب تو کتابخونه ماست، نمیدونیم مال کیه. نمیدونیم مال کیه. کتاب میاد میره، اصلا معلوم. حالا منظورم این که مثلا یه ملک بزرگ تجاری درش رو قفل کرده، انداخته اونجا. خب اجاره بده، بذار بچرخه. به بچهش هم نمیده، بچهش میخواد بزار. نه اصلا چیز ورشکست میشی، چی میشی؟ حرکت بذار درش ایجاد بشه، بذار چرخش ایجاد بشه.
نعمت هم خون داره، معنیش نعمت های معنوی هم باشه.
یعنی چی مثلا؟
یعنی شما چیزایی که فرمودید بحث نعمت های مادیه، یعنی بحث این که قدران نعمت مادی که باشه باش داشته باشه، طرف شاید یک حال خوش معنوی داشته باشه، نماز اهل نماز شب یا ذکر باشه، اگر توجه به اون حالش داشته باشه، امکان داره رشد بیشتر بشه، اهل ذکر بودنش بهتر بشه، دقتش بیشتر بشه، نماز شبش قوی‌تر بشه، توجهش بیشتر بشه.
حالا این اون ازش بر نمیاد،
فقط بحث مادی سوز.
نه شاید اونم باشه، در حفظش بکوشه. بله حفظ کنه، کسی که چیزی توفیق قرآن بهش دادن حفظش کنه، توفیق چیزا. بله اینم میشه.
خود ساختمون و ملک و اینا یه مقدار برکتش انگار کمتره، مثل اون حدیثی که میگفتیم مال مشکل دار به اصطلاح آب و گل.
نه اتفاقا برکت پیغمبر فرموده برکت در ملکه، چرا کمه؟ خیلی ملک برکت داره، باید منتها در ملک برکت خلق کنی.
یه حدیثی هم هستش که مال مثلا نامشروع آب و گل برش مسلط میشه.
من سلط الله علیه المعاوتین راجع به ساخت خونه اشرافیه. بله ولی خود ملک
ریشه در زمین
توصیه داره. بله میگه که زمین بخرید، زمین خرید، توصیه به خریدن ملک و عقار اینا که خیلی تو روایت داریم، هر کی میخواد ثروت می، هر کی دنبال ثروته زمین بخره. و زمین وقتی دارید، هر کی زمینشو بفروشه، اگه زمین باش نخره ثروت از دستش خارج شد. اگه میخواد ثروت به نسل بعد برسه زمین بخرید. اصلا ثروتشون تو زمین مینداختن. امیرالمومنین چقدر زمین داشته؟ چقدر زمین داشته؟ هر جا میرفته زمین می‌خرید. هر جا میرفته زمین آباد می‌کرد.
تختم رو همین زمینه بوده که بمونه برای اون.
بله بله.
خب از سرمایه گذاری تو تداعی را بعد یه سال دو سال سه سال دیگه اون کارشون قبض رو داره.
الان نه، اون زمان طلا مال رایج بوده، الان دیگه حکم مال رایج نداره، الان حکم سرمایه داره. التفات فهمیدید؟ اون موقع حکم مال رایج، اون موقع اسکناس بوده، اون موقع اسکناس که نبوده، نقدین اسکناس بوده. الان حکم سرمایه گذاری داره.
باش کسی
ابرار نهاش نمی کنه، خیلی گوشه نمیشه، شما گرفتی یه گوشه سرمایه امانتی گذاشتی. بله. قبض
نمیشه
اونجوری، قبض نیست. نه، حکم سرمایه داره، حکم سرمایه موقت داره تا انسان تبدیلش کنه به مثلا به ملک.
حکم
خب ریال هم
شما میذاری تو بانک دیگه.
من ریال هم نگه میداره یه جای دیگه، اون ارزشش کم میشه، این ارزشش کم نمیشه.
وام آخه به مردم عادی نمیدن که 80 درصدش دارن بانک ها به خودشون وام میدن به اسم قرض الحسن.
بله.
مثلا اهل بیت کار میکردن و کشاورزی و مثلا چی جوری بوده واقعا؟ مثلا 10 12 ساعت مثل یک کشاورزی که، یا نه مثلا حالت فان داشته مثلا 2 ساعت 3 ساعت هم گردش بوده هم مثلا، یا نه واقعا مثلا کار
دلم
ساعت کار زمینی.
این سوال عجیب سختیه.
امیرالمومنین که انگار یاد دارم
ببینید همراه کارگرا کار میکردن، یعنی یه وقتی کار میکرد سابکار بودن دیگه، یکم کار میکرد میگفت این کار کنید اون کار کنید اون کار کنید، صاحب باغ بوده دیگه، متوجهید؟ بالاخره صاحب باغ میاد همراه کار، میگه این کارو کنید این کارو کنید، یکم کار میکنه بعد میگه این توضیح میده. بله یه برهه های امیرالمومنین خودش مجبور بوده کار کنه، صاحب چیز نبوده، کارگر بوده، یه برهه های دیگه کارگر داشته کلی، هر دوتاش بوده. ولی قاعدتا وقتی کسی کارگر داره دیگه به کارگرها توضیح میده چه کار کنه. یکی از کاراشون حالا تدبیر امور باغ بوده و اینا، خرید و فروش ملک هم بوده، پول میدادن کسی باشون تجارت کنه هم بوده، بیشتر تو این سه تا حوزه بوده، خرید و فروش ملک. این همه روایت داریم ما، خرید و فروش ملک زیاد میکردن و مزاربه میکردن، یعنی اموالشون رو میدادن کسایی براشون تجارت میکرده، و خود کشاورزی در واقع.
یه
بارم
فرمودید
مثلا
املاکشون رو اجاره
میدادن. بله بله، این همون حالت کشاورزیه دیگه. بله یعنی اجاره تو کشاورزی، یعنی
زمین
آباد
میکنن. بله کمی از چیز بخونیم، کمی از اون کتاب معرفت نفس بخونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت و طریقه راجب شب زنده داریه، خدا نصیب هممون کنه. کسی که شب زنده داری ندارد متوقف است. امام سجاد میفهمد طریق الله جز به سحر لیالی، سحر با هی دو چشم می نویسنش، یعنی زنده داری طی نمی شود. نشعه لیل مختص طی وادی های سلوک است، اهلش می روند و آنها که در خوابند بر جا می مانند. برای سالک تهجد از نان شب واجب تر است. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. قیام لیل اصل سلوک است و مراد از قیام قیام به تضرع عبادت حق است. شبی که بیاد حق طی شود احیا داشته شده و عمده کار در احیا احیای قلب است، نه بازماندن چشم. حتی در راه تحصیل علم تهجد کارسازتر است تا مطالعه، چون علم به کثرت تعلم نیست بلکه نوری است که خدا در قلب میتاباند و تهجد دل را نورانی میکند و باعث ثبات نور در قلب میشود. فتح در شب اقرب است تا در روز و واردات در آن بیشتر است، به خصوص سکوت و سکونی که پس از ذکر یا عبادت برای سالک نقش میبندد بستر ورود واردات است. اصولا تو شب سکوت دیگه، دیدید یعنی آدم ها که خوابن ذهنیات
زمان و مکان
و ذهنیات خواطر کمتره. واردات کار سالها مجاهده را در یک لحظه می کند، مثل کیمیا به یک باره وجود آدم را دگرگون می کند و به حال خود در می آورد و مقام می بخشد. در لحظه سالک را زاهد می کند، صابر می کند، خائف می کند، مبتهج می کند، یا علوم اسراری نصیب وی می کند. از محسنات شب خلوت دل است. خیلی از این کمالات آثاری است که از خلوت به دست می آید، یعنی تو شب اینا میاد، انسان اینا رو می گیره. مزاحمت نفوس چون در خوابند و شواغل روز در شب اندک است و در نتیجه خلوت برای دل میسرتر است. خلوت موجب حضور است و حضور نهایت کاری است که از آدمی در برابر حق برمی آید. حضور که حاصل شد واردات از آن طرف شروع می شود و سالک را الی النهایه به دنبال خودش می کشد و تا ملکوت می برد. حضور بارانی است که نهال ولایت الهی را در وجود آدمی آبیاری می کند و استمرارش برای به ثمر رسیدن آن لازم است. چقدر بحث قشنگی بود، با اینکه کوچیکه ولی پرمطلبه. نهایت کار در برابر خدا حضوره. حضور که حاصل شد واردات از آن طرف شروع می شود و سالک را الان نهایه به دنبال خودش می کشد و تا ملکوت می برد. حضور باران است که نهال ولایت الهی را در وجود آدم آبیاری می کند و استمرارش برای به ثمر رسیدن آن لازم است. حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. خب یکی هم از کلام الامیر بخونیم. لا اله الا الله. امیر مؤمنان فرمود در کتاب کافی هیچ کسی طعم ایمان را نمی چشد مگر اینکه فهمیده باشد آنچه سرش آمده یا به او رسیده نمی شد که نرسد و آنچه به او نرسیده نمی شد که برسد. و اینکه تنها کسی که می تواند به انسان ضرر بزند یا نفع برساند خود خداست. به به طعم ایمان لا یجد احدکم طعم ایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطئه لم یکن لیصیبه فان الضار النافع هو الله بحبه. امام صادق فرمود امیر مؤمنان کنار دیوار خمیده‌ای نشسته بود و میان مردم داوری میکرد. یکی از آنها عرض کرد زیر این دیوار منشین که شکسته است. امیر مؤمنان فرمود مد را عجلش نگهدار است. چون حضرت از آنجا برخاست دیوار فرو ریخت. سعید ابن قیس گوید روزی در میدان جنگ مدی را دیدم که تنها دو جامه بر تن داشت بدون زره و خود. اسبم را به جانبش حرکت دادم، دیدم امیر المؤمنین. عرض کردم یا امیر المؤمنین در چنین جایی با این لباس؟ فرمود آری ای سعید ابن قیس، هیچ بنده ای نیست جز آن که برای او از جانب خدا به عنوان نگهبان و نگهدار دو فرشته است که او را نگه می دارد. از این که از سر کوهی سرنگون شود یا در چاهی بیفتد و چون قضا خدا فرود آید یعنی عجلش برسد او را نسبت به همه چیز واگذارند. امام صادق فرمود قنبر غلام علی آن حضرت را بسیار دوست می داشت. چون بیرون می شد قنبر هم با شمشیری دنبال می رفت. شبی او را دید و فرمود ای قنبر تو را چه شده؟ عرض کرد یا امیرالمومنین آمدم تا پشت سرت باشم. فرمود وای بر تو، مرا از اهل آسمان حفظ میکنی یا اهل زمین؟ عرض کرد نه از اهل زمین. فرمود اهل زمین جز با اذن اهل خدا، جز به اذن خدا نمیتوانند کاری کنند. برگرد. او هم برگشت. امام صادق فرمود امیرالمومنان به مسجد آمد. در مسجد مردی را دید اندوهگین و غمناک است. او فرمود تو را چه شده؟ عرض کرد به مصیبت پدر و مادر و برادرم گرفتار شدم و میترسم دق کنم. امیر مؤمنان فرمود تقوای خدا و شکیبایی پیش کن تا فردا با شکیبایی درآیی و پاداش آن را ببینی. و صبر در کارها مانند سر است نسبت به تن، چون سر از تن جدا شود بدن فاسد گردد و چون صبر از کارها جدا شود کارها فاسد گردد. آخرین حدیث. امام باقر فرمود چون وفات علی ابن حسین فرا رسید مرا به سینه خود چسبانید و فرمود پسر جان تو را به چیزی سفارش میکنم که پدرم هنگام وفاتش به من سفارش کرد. گفت پدرش او را به آن وصیت کرد ای پسر جان بر حق صبر کن گرچه تلخ باشد. یعنی واقعیت همیشه بود گرچه تلخ باشد. و صلی الله علی محمد و آله. خدایا برکت و رحمت نصیب ما کن، در درع حسینت قرار بده ما را و سرزمین ما را و شیعیان امیر مؤمنان را و جمیع مسلمین را و همه مردم ما را، حتی ملحدین را، ملحدین احمق این کشور را بفرمایید. والا اینا هم اگه عقل پیدا کنن ما راحت تریم. بفرمایید. همسایه هم اگر عاقل بشه بهتره نیست؟